موی تازه شسته شده از وسط برش خورده، یخ فراوونا و آب.
صفحه مجازی ما تهران من دات آی آر.
ما رو از استودیو انداختم بیرون.
بعد هم بریم باز خودتون بگردیم.
ما هم داریم بریم برای خودمون بگردیم. الان ما اومدیم به سمت دربند.
هرچی فکر و دغدغه و استرس دارید رو ما یه تنه همه رو خریداریم. شما فقط یه عصرونه مهمون ما باش.
امیدوارم تابستون خوبی داشته باشی.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 تا 19 تهران من، تابستان من.
از رادیو تهران بپرسید برنامه ایست تعاملی که مخاطبان می توانند مسائل و موارد خود را با کارشناسان مطرح کرده و پاسخ بگیرند. این برنامه کاریست از گروه تهران و رویدادها.
رادیو تهران رو در شبکه‌های اجتماعی با شناسه @تهران360 دنبال کنید.
روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه به مدت 25 دقیقه به صورت زنده از شبکه رادیویی تهران با شما خواهیم بود با از رادیو تهران بپرسید.
آدرس پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران radiotehran.ir.
شما بپرسید، کارشناسان ما پاسخ خواهند داد. 30094-2265-2465
و 2265-2466.
اگر موفق نشدید این برنامه رو بشنوید یا دوست دارید قسمت‌های جذاب برنامه ما رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو تهران و در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو تهران بپرسید. سوال حقوقی دارید؟ اگر میخواید مکانیک خودروی خودتون بشید، دوست دارید که آشپز قابل و ماهری بشید و گل و گیاهتون رو در منزل پرورش بدید، سوالات خودتون رو از رادیو تهران بپرسید. از رادیو تهران بپرسید.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن
برادرم در یکی از امنیت هاش در شلمچه شهید شده و منم فنا آمودم، ولی بنام خود داری چه سیدم خود داری جده
اما ارمنه ایران نیز هم دوشه برادران مسلمان خود
دادم برش بیجا یک بسرم دارم دادم برش بیجا.
از یاد شهیدان غفلت نکن.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهادت.
خاصیت دنیای مادی اینه که شخصیت و ارزش آدما به صفرهای حساب بانکیشونه. خیلی وقتا مسیر زندگی آدم ها با وضعیت مالی خانوادهشون گره میخوره. اما محمود از خانواده تقیپور برخلاف تصور خیلی ها که فکر میکردن محمود باید دکتر و مهندس بشه، راه دیگه رو انتخاب میکنه.
بالله الجبار محمد العلوي وبنوه الخاضر خلوتی نیستیم که بنشینیم تماشا کنیم قدرت‌های پوشالی مادی که از درون کرم خورده و موریان خورده اند ملت استوار و پولادین ایران رو تهدید کنند. ما در مقابل تهدید میکنیم.
شهید روحانی حجت الاسلام محمود تقی‌پور متولد 1361 در گرگان، زمانی که 7 ساله بود به همراه خانواده به مشهد مقدس مهاجرت کرد. وی از همان دوران کودکی به همراه پدرش در جلسات مذهبی شرکت می کرد. برای فراگیری دروس حوزوی و علوم دینی وارد حوزه علمیه مشهد شد و سپس به شهر قم مهاجرت و در همان شهر ساکن شد. حسن علی تقی‌پور پدر این شهید والا مقام درباره نحوه ورود فرزندش به حوزه علمیه میگوید: پسرم بعد از کلاس نهم از ما خواست تا وارد حوزه علمیه بشود و میگفت میخواهم سرباز امام زمان باشم، اما ما به او گفتیم که بهتر است ابتدا دیپلم بگیری و بعد به سمت حوزه بروی. او هم که بسیار متواضع و با ادب بود پذیرفت و چند سال بعد پس از گرفتن مدرک دیپلم دوباره درخواست خود را تکرار کرد و ما هم پذیرفتیم. 29 روحانی شهید مدافع حرم تحصیلات حوزوی را تا سطح خارج ادامه داد و طلبه مدرسه علمیه جعفریه و امام باقر علیه السلام بود.
مادر و پدر شهید روحانی محمود تقی‌پور.
آمد یه روز پیش من و مامانش گفت ما میخواییم که سرباز امام زمان بشیم. گفتم مگه پسر جون شما نیازی داری؟ احتیاجی داری؟ از چی کم خز داری؟ گفت من هیچ نیازی ندارم، فقط میخوام سرباز امام زمان بشیم. واقعا من و مامانش
ایشون اولین بار سوم راهنمایی رو تموم کردن به من گفتن که مامان من میخوام برم طلبه بشم. گفتم هیچ اشکالی نداره، من دوست دارم، باعث افتخار ماست که شما حوزه علمیه برین، اما الان شما کوچیکی، اگر خدای نکرده بری حوزه علمیه و نتونی بعد از 2-3 سال دوست نداشته باشی برگردی، خیلی بده، لطمه بزرگیه. من فکر میکنم که شما اگر صبر کنی دیپلمتو بگیری به حوزه علمیه خیلی بهتره. گفت باشه چشم. وقتی میمدن اینجا من میدیدم که کفششون مثلا کفش پاره است، سوراخ، میگفتن مامان جان، میگفتن خب این هنوز کار میکنه مامان، من حواسم هست، اینو جایی نمیپوشم. پشت فرمون بودم، رانندگی میکردم، اینو پوشیدم. خیلی مسائل ریز و خیلی دقیق رعایت میکردم، خیلی دقت زیادی داشتم.
صمیمیترین بچه ها تو مشهد من باش بودم، خیلی صمیم. شب آخر که میخواست بله هفتیم خوندش و مثلا اسایلاش جمع میکردیم، خیلی با سختی جدا شدیم.
دکتر تو بگیم شهید شدی، آیت الله شدی، فرشته بگیم نه، بیمار بگیم بگیم که شدی، آیت الله جارو هم میکرده.
اون شبی که قرار بود بریم خداحافظی برای این که میخواست برای ادامه تحصیل بره قم، خب من خیلی خب طبیعتا دلخور بودم، ناراحت بودم. محمود اینقدر خوشحال، اینقدر خوشحال، اصلا ذوق میزد. و جالب بود که هر دفعه‌ای که میومد مشهد دوست داشت دوباره زود برگرده قم. مثلا گاهی وقت تابستون بود میگفتم محمود کجا میری با گرمای قم، میخوای بری کجا؟ خیلی دوست داشت قمو. میگفت قم به لحاظ بحث فرهنگی و مذهبی و دوری از گناه خیلی خوبه.
همسر شهید بزرگوار:
من یادم اوائل که اومدیم قم دخترم مدرسه نمیرفت، یک بچه داشت، دخترم مدرسه نمیرفت و ما هر شب بیرون بودیم. یعنی کمتر کسی دیدم که توی یک شهر غریب زندگی کنه و دلش نگیره، به خاطر که ما هر شب بیرون میرفتیم، حالا جاهای مختلف، حرم، خونه دوست و آشنایان، یا مثلا بیرون شهر با دوستا قرار میذاشتیم. خیلی به مسائل تفریح و بالاخره دوست و دوستای خوب خیلی اهمیت میدادن.
دختر شهید محمود تقی‌پور:
من به درختکاری هم علاقه زیادی داشتم. فصل زیتون جمع کردن که میشد، بابا میرفت بالای نردبون، یعنی زیتونان میچیندن پرت میکردن پایین. بعد منو داشتم بودو بودو، هر کی زیتونای بیشتری از زمین جمع میکرد اون برنده.
که پدرم نبودن، من به کمک داداشم نردبون رو میذاشتیم پایین قفس کبوترا، بعدش به کبوترا آب و دون میدادیم. ولی وقتی که پدرم بودن، پدرم این کارو انجام میداد، باز با کمک کارشون بودیم. سه نفری فوتبال بازی میکردیم با داداشم، بعد وقتا والیبال بازی میکردیم. نورو با اینا بود، آتیش روشن میکردیم، روش بلال میخوردیم، چای آتیشی میخوردیم. بعدش وقتی که بابام داشت مثلا چایی و اینا رو درست میکردن، من داداشم چوبا رو میگرفتیم جلو آتیش داغ میکردیم. بازی بود، یه تفریحی بود برای ما. هر وقت آتیش بازی میکردیم خیلی به همه همون خیلی خوش میگذشت. چهار نفری مسابقه دارت بازی میکردیم، از یه فاصله معین میکردیم، از اون فاصله شیشتا شبیه تیر داشت، بعد ما اونا رو نوبت به نوبت پرت میکردیم.
شهید تقی‌پور مقید به نماز شب بود، ورزش میکرد و اهل کوهنوردی بود. مسلط به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسوی بود. کارهای خیر و خداپسندانه جزئی جدا نشدنی از زندگی او محسوب میشد. پدر شهید محمود تقی‌پور میگوید او به مستضعفین خیلی کمک میکرد. مثلا کرای خانه آنها را میداد یا برای آنها وسیله خانه میخرید. اولین بار در سال 1394 از طریق تیپ امام صادق علیه السلام فاطمیون قم به عنوان مبلغ به سوریه اعزام شد. اما در دومین مرتبه اعزام به سوریه به اصرار خودش به عنوان عضوی از نظامیان به مناطق عملیاتی اعزام شد. مسئول اردوهای جهادی که شهید تقی‌پور در آن شرکت می‌کرد می‌گوید او همیشه سخت‌ترین مسئولیت‌ها و سخت‌ترین شرایط را قبول می‌کرد و معتقد بود این سختی‌ها برای خودسازی و رسیدن به آرزوی شهادتش مؤثر است. وی با بیان اینکه همه همرزمان دوست داشتند با محمود باشند و از ویژگی‌های شخصیتی او بهره ببرند می‌گوید او لباسش را آویزان می‌کرد و به همرزمان می‌گفت هر کس پول لازم دارد بدون اینکه بگوید از داخل جیب لباسم بردارد و هر موقع توانست برگرداند.
از صحبت شد گفتن که مامان، گفتم جانم، گفتن اگر 10 نفر آدم خوشبخت در دنیا باشه یکیش منم. گفتم که منم و همیشه خدا رو شاکرم. گفتم آره منم اتفاقا همیشه همین حس رو دارم. گفتن نه مامان شما نه، من فرق میکنه، من همسر خوبی دارم، بچه های خوبی دارم، پدر مادر خوبی دارم، شرایطی که دارم و فکر میکنم جز 10 نفر اول خوشبخت های دنیا هستم. نمیدونم، فکر میکنم که اینی که خودشو اینقدر خوشبخت احساس میکرد چی دید اونجا.
صحبتهای دوستان شهید رو میشنوید.
از دهه 80 ایشون همراه مؤسسه بودن تو منطقه 40، تو منطقه اندیکا. واقعا اونجا کار کردن دلسوزی میخواست، چون نمیشد توقعی از مردم داشت که بخوان کاری برای ما انجام بدن، یا اصلا تصور این نبود که بشه مثلا این تبلیغی که اینجا داره انجام میشه به درد دنیای ما بخوره. همش اخلاص بود و همش خلاصه کار برای خدا. یعنی این روستایی که فرض کنه آقای تقی‌پور برای تبلیغ اونجا میرفتن، اگر ایشون نمیومد کسی دیگه این نمیرفت. توی محرم، توی ماه ظفر هیچ عزاداری برگزار نمیشد. یه همچین منطقه‌ای بود که واقعا حضور طلبه ها اونجا ضروری بود. یکی کارهایی که حالا تصویب شد که انجام بشه مثلا بحث درختکاری بود توی اسفند سال 95.
روز جمعه هم هستش، نهالم که تجربه نهال زیتونه، تنها درختی که در قرآن به عنوان شجره مبارکه ازش یاد شده. پیشنهاد میکنم هرچی خودتون میدونید، نهالی که کاشتین نیت کنید. یکی از شهدا رو
ایشون یک تنه تقریبا همه این هماهنگی ها رو انجام دادن و اون برنامه درختکاری رو توی بوستان ولایت قم خلاصه انجام دادن و حالا خودشون میگفتن 500 اصل نهال، ولی کن حالا تو خبرگزاری ها اینها تا 1000 اصل و خود شهرداری گفتن 1000 ظاهرا اصل نهال زیتون اونجا قرض کردن. و حالا ایشون فقط این نبود که درختکاری بکنه، اون ارتباطی که با اون کارگرهای شهرداری گرفتن و تبلیغی که توی همون کار درختکاری راه اندازی کرده بودن، به دوستان طلبه‌ای که می اومدن تاکید میکردن با خانواده بیاید، یعنی بچه هاتون هم با خودتون بیارید که اینا هم این کار رو یاد بگیرن. یکی دیگه از کارهایی که مؤسسه ما پیگیری میکرد بحث کمک به خانواده شهدای مدافع حرم بود. یکی از دوستانی که این حلقه واسط بود و خیلی کمک میکرد تو این زمینه شهید تقی‌پور بود، یار و همدم پدر شهید صابری بودن تو بحث کمک به خانواده های شهدای مدافع حرمی که احیانا نیاز به کمک داشتن.
میشنوید خاطرات خانواده های شهدای مدافع حرم رو از شهید روحانی محمود تقی‌پور.
عاشق شهدا و خانواده های شهدای فاطمیون بود. منو قسم داده بود که هر موقع شب باشه، روز باشه، هر ساعتی که باشد، کار اگر برای خانواده های فاطمیون باشد منو خبر نکنی من از ات راضی نیستم. حتما هم تأکیدش این بود که خانواده خانه شهید بریم که بچه کوچیک داشته باشم. هر دختر بچه شهید رو میبردن، دست نوازش به سر و صورتش میکشید، با اون اخلاقی که داشت، مهمتر از همه واقعا اخلاقش، خیلی اخلاق عجیبی داشت. میگم یک جور اخلاقی داشت که هر خانواده که یک مرتبه میرفت ایشونو مجذوب ایشون میشد. واقعا کارای میکرد که اصلا منو خجالت میداد. میومد تو خونه میگفت حداقل شما جایی تو هفته یک روز رو اختصاص بدین به من که من بیام تو خونه همانند مهدی پسر شما باشم، یک روز اون کارایی که مهدی انجام میداد به من بگین که من انجام بدم.
همین پارسال باز طریق آقای صابری ما بشین آشنا شدیم که خونه ایشون میامد و ایشون خیلی علاقه داشتن به خانواده مدافع حرم فاطمیون، که به ما میگوتن هر موقعی کاری باشه برای خانواده شهید، وسیله بخواد، ماشینی بخواد، ما یه ماشین داریم در خدمت خانواده شهید است. آقای تقی‌پور، ما هر دفعه که در خونه شهید میرفتیم، خانواده شهید مثلا میگوتن شهید چند بچه داره، پسر داره، دختر داره، باز ما میپرسیم شما برای چی میخواید، میگوید من حالا کار دارم. بعد میرفتیم میدیدیم برای هر پسر اگه بود یه اسباب بازی پسرانه، اگه دختر بود دخترانه. خیلی به بچه های شهید علاقه داشت و هر موقع خانواده شهید را تو بهشت مراسم جایی میدید حتما سوار میکرد تا در خونش میبرد.
مرغ، برنج، گوشت، خب یک سری که یک جبه کنسرو خیلی زیاده بود، کنسرو بود، همه چی تقسیم میکرد با ماشین خودش. اون پر میکرد ماشینش پشت سرش هم صندوق عقب میورد. مثلا من چیزا رو بلد بودم، آدرس ها و کوچه های اینا رو میبردیم در خونه ها، اون رو تحویل میدادیم، بعد میرفتیم در خونه دیگه.
حجت الاسلام محمود تقی‌پور در روز اربعین سال 1396 بر اثر انفجار تله انفجاری به درجه رفیع شهادت نائل آمد. از شهید محمود تقی‌پور دو فرزند پسر و دختر به نامهای زهرا و مرتضی به یادگار مانده است. در بخشی از وصیت‌نامه این شهید آمده است: نگران نباشید، شهید به آرزوی قلبیش رسیده و شما هم خوشحال باشید که من به آرزویم رسیدم.
آقا محمود بخون.
این شعر خیلی دوست دارم.
بر بچه‌م دوستوری می‌خوندم، خیلی کیف می‌کردم. بخونم؟
بفرمایید.
هوای این روزای من، هوای سنگره، یه حسی رو همو تا زینبی میبره. تا که باید بشینم و خدا خدا کنم، به عکس صورت شهیدامون نگاه کنم.
به وقت سعادت آباد.
سلام کن، خجالت بکش، به من نه به مردم.
حضور شما در کنار ما در سعادت آباد افتخاره و سلام میکنم به همه شما که اینقدر
سعادت آباد یه مجله رادیویی با موضوعات سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی.
آره دیگه، خبرش الان اعلام کردن.
سعادت آباد رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 و موج ای ام ردیف 1332 همراه شماست.
بسیار توپ، خفن، عالی.
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12 تا 13:30.
بله. کی گفته تو سعادت آبادی؟
من سعادت آبادم.
فرصت نکردید سعادت آباد رو بشنوید؟ به برنامه کاربردی ایران صدا سر بزنید و هر قسمتی رو که خواستید از آرشیو رادیو تهران گوش کنید.
اذیتم نکن.
و البته میتونید سعادت آباد رو از طریق صفحه رادیو تهران در فضای مجازی به نشانی تهران 360 و وبسایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir پیگیری کنید.
دقیقاً.
آها راستی اینم بگم، میتونید سعادت آباد رو از طریق رادیو نمای رادیو تهران به صورت تصویری ببینید، از طریق سایت شبکه و گیرنده های دیجیتال.
ما باید به این نکته هم خوب دقت کنیم.
سعادت آباد کاری از گروه تهران و رویدادها.
بله.
من هر 6 تا پاوربانکو شارژ کردم واسه یه روز مبادا.
عزیز من پرهام جان، دیگه وسط بیابون گیر نیفتادیم که پسر جان.
از وسط بیابونم بدتره بابا.
یعنی چی؟
یعنی اینکه برق که میره آبم باهاش میره، گازم میره، اینترنتم میره. به جاش پشه ها میان. پس خوبه که آدم همه رقمه مجهز باشه.
بله بله عزیزم، ولی خب میاد دیگه، یه ساعت بعدش بر میگرده میاد.
شایدم دو ساعت، شایدم بیشتر.
ولی خب ببین پرهام جان، بله. یه بخشیش دست خودمونه دیگه. آه. اگه درست مصرف کنیم هیچ وقت دچار کمبود برق نمیشیم.
بله.
یا برق نمیره یا کمتر میره.
بیا نگاه کن برق رفت.
بیا بیا، این همه تو مصرف برق صرف جویی میکنم، آخرش اونم اینجوری ما رو جلوی بچه‌مون ضایع میکنه. این بچه دیگه خانم حرف ما رو نمیخونه که وجدان از
ای معلوم چی کار کنم، من وجدان بیدار تو هم جادوگر و شعبده باز نیستم که.
خیلی خوب خیلی خوب سرکار خانم، حالا که برق نیست لااقل یه کاری بکن، بگو ببینم انجام بدم، شاید به درد بخوره.
تو هیچ کاری نمیتونی انجام بدی.
با.
الان دیگه همه چی با برق کار میکنه، حتی فندک اجاق گازم با برق کار میکنه.
ده همین دیگه، ده همین دیگه. قدیما برق که میرفت با یه چراغ گردسوزی، پریموسی، فانوسی چیزی سر و ته قضیه رو هم میآوردیم. الان دیگه کلن آدم آچمز میشه.
فقط برق که اومد دوباره قولت یادت نره ها.
نفهمیدم کدوم قولم؟
همون قولت به بابا برقی دیگه، هرگز نشه فراموش
لامپ اضافی خاموش.
باشه 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 سرکار خانوم وجدان، اگه خوابم ببره تو این گرما، کولرم که کار نمیکنه دیگه.
بابا چی شد پس؟ اگه تونستی منو پیدا کن، بیا من غایب شدم.
خدایا خدایا خداوندگارا این شادیای زودگذر از ما نگی ای خدا.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده، رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران. تهران ورزشی.
به نام نامی الله، عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه تهران ورزشی جمعه ها. دینتون به خیر، صدای نوید استاد رحیمی رو میشنوید. خیلی خوشحالم که در کنار همکاران عزیزم یک بار دیگه در کنار شما عزیزان هستیم. تا حدود ساعت 24 فرا رسیدن ماه محرم الحرام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که در این ایام، در این شب ها ما رو از دعای خیرتون بی‌نصیب نگذارید. خوش اومدید به برنامه ما. خب 58مین برنامه تهران ورزشی جمعه ها رو میشنوید. ما در این برنامه هم بخشای متنوعی رو براتون آماده کردیم. قرار راجع به داستان های گوناگونی صحبت کنیم. محمد آقا محمدی در آیتم باشگاه میره به استقبال تیمی که خنت نیست ولی در فوتبال بلژیک تونسته کارهای بزرگی رو انجام بده و